بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و اهل بیت طیبین الطاهرین الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا عن الهيثم ابن واقد الجزري قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن الله عز وجل بعث نبيا من أنبيائه إلى قومه فأوحى إليه أن قل لقومك إنه ليس من أهل قرية ولا ناس كانوا على طاعتي فأصابهم فيها سراء. راوی نقل میکند که من بارها از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود ان الله عز وجل بعث نبیا، خداوند متعال پیغمبری از پیامبران رو به قومش مبعوث کرد، پیامبرانی رو مبعوث کرد و به اونها وحی فرستاد، فرمود به قومت بگو. این سخن رو انبیا به اقوامشون و پیروانشون گفتند، این سخنی که خداوند متعال انبیا رو مأمور کرده بود به پیروانشون تأکید کنند که هیچ اهل منطقه و روستا یا شهر یا منطقه‌ای نبودند یا مردمانی نبودند که طاعت من رو مورد توجه قرار دادند، در مسیر طاعت من قدم برداشتند و به دلیل اینکه مطیع من خدا بودند اینها از نعمتهای فراوانی برخوردار شدند. فاصابهم سراء، جامعه‌ای که مطیع خداست این جامعه برخورداره، این از نعم الهی بهرمند میشه. اما در گشاده دستی و در رخا و رفاه اینها غفلت کردند. فتحولوا اما احب الى ما اکره، در گشاده دستی مسیرشون رو عوض کردند، از مسیری که مورد علاقه من و محبت من و رضای من هست پاشون رو بیرون گذاشتند، از این مسیر خارج شدند. و بعد از این که از این مسیر خارج شدند من هم معادله رو برای اونها تغییر دادم، الا تحولت لهم اما یحبون الى ما یکرهون، مسیر رو طوری کردم که چیزهایی رو که دوست داشتن دیگه در دسترسشون نبود، تمنیات و علاقمندی هاشون رو گرفتم و به جاش چیزهایی رو که از اون کراهت دارن و به اون علاقه و تمایلی ندارند رو براشون مقدر کردم. پس در گشاده دستی و در رخا اگر از خدا غفلت کردی و مسیر غیر خدا رو رفتی، خدا هم صحنه رو برات تغییر میده، از اون چیزی که تمایل داری به چیزی که علاقه نداری تغییر میده صحنه رو برات. و لیس من اهل قریت ولا اهل بیت کانو علا معصیتی. یه عده‌ای هم بودند که معصیت من رو میکردند و من هم به اونها سخت گرفتم. فعصابهم فیها ذرا، در چنین حالتی با تنگ دستی و سختی مواجه شدند. در چنین حالتی تحولوا اما اکره الى ما احب، اینها مسیرشون رو تغییر دادن، رفته رفته به سمت من اومدن و در مسیر خواسته های من قدم برداشتند، زندگی کردند. الا تحولت لهم اما یکرهون الى ما یحبون، من هم صحنه زندگی اونها رو از چیزی که از اون ناراضی بودند و کراهت داشتند به خوشایندی هایشون تغییر دادم. پس نه نعمت ها در این دنیا ماندگار است نه نقمت ها. نعمت و نقمت در بسیاری از موارد ساخته عمل ما انسان هاست. اگر در مسیر رضای پروردگار قدم برداریم از نعمت ها برخورداریم، و اگر در مسیر رضایت پروردگار قدم بر نداریم با چیزهایی مواجه میشیم که به اون علاقه نداریم. البته بخشی از این یحبون و یکرهون ممکن است در دنیا محقق بشود و بخشی در آخرت. ما در بحث دوم از موضوع اولی که درباره اون صحبت می‌کردیم رسیدیم. موضوع اول این بود که جهاد متعین است بر کسانی که در معرکه حضور دارند و ضعف و حمله دشمن هم آغاز میشه. در بحث فرار و ادله حرمت فرار مطالبی رو گفتیم. در بحث دوم شمولیت ادله تعین جهاد در زمان هجوم دشمن در جنگ نرم رو مورد توجه قرار دادیم. آیا وقتی قرآن کریم نهی میکنه که لا تولوهم الادبار، به دشمن در زمان هجوم پشت نکنید، این شامل جنگ نرم هم می شود یا نه؟ عرض کردیم که پشت کردن به دشمن در این لحظه حرام است. وقتی با هجوم دشمن در معرکه مواجهیم، هر کس که در معرکه و رزمگاه حاضره نباید عقب نشینی یا از معرکه بگریزد. نه عقب نشینی کنه، فرار کنه و بگریزد. پشت کردن به دشمن در زمان هجوم بر اساس آیه 15 سوره انفال و آیه 16 هم عملی حرام قلمداد شد و بحث شد. ما در مبحث دوم از اطلاق آیه میخواییم استفاده بکنیم که این معرکه اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، این معرکه میتواند معرکه جنگ نرم هم باشد. یعنی همون جوری که معرکه قتال رو شامل میشه، معرکه هجوم زیر پوستی و جنگ نرم رو هم شامل میشه. در این آیه که فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، مواجهه خصمانه کفار برای ضربه زدن به جامعه مؤمنین یا نظام اسلامی رو مورد توجه قرار داده. وقتی با هجوم کسانی که کافرند، اذا لقیتم الذین کفروا، کسانی که کافرن هجوم میارند، وقتی با این هجوم مواجه شدید با اونها پشت نکنید. این هجوم از نظر زمانی، مکانی و شیوه هجوم اطلاق داره، یعنی مراد هجوم زمان دون زمانه نیست. هر زمانی که هجوم شکل گرفت شما باید لاتو و لوم و لدمار، باید پشت نکنید. یا هجوم مکان دون مکانه نیست، اینجوری نیست که اگر در مکه به شما هجوم آوردن پشت نکنید اما در مدینه هجوم آوردن پشت کنید. اینجور نیست که در 400 سال قبل اگر هجوم آوردن پشت نکنید امروز پشت بکنید، یا در صدر اسلام اگر هجوم آوردن پشت نکنید الان پشت بکنید. نه، این هجوم نه دون زمان مختص زمانی دون زمانه است و نه مختص مکانی دون مکان. همینطور هجوم علا کیفیت دون کیفیت نیست، یعنی به هر شکلی دشمن هجوم آورد. از این آیه اینجوری استفاده میشه، دشمن در هر نقطه، در هر زمان، در هر مکان، در هر شکلی به شما هجوم آورد فلا تولوهم الادبار. پس آیه اطلاق داره، اطلاق این آیه شامل هجوم سخت و هجوم نرم هم هست. این هجوم میتونه با جنگ افزار متداول در میدان نبرد مثل شمشیر یا توپ و تانک باشه و میتونه هجوم با ابزار اثرگذاری، تبلیغاتی، رسانه‌ای، ارتباط جمعی، ابزار عملیات روانی، روزنامه، جرائد، از هر طریقی باشه. اگر دشمن به دشمنی مبادرت کرد نباید اون رو به حال خودش رها گذاشت که جری بشود. در هر حالی نباید در برابر سفارایی دشمن صحنه رو به نفع دشمن ترک کرد و از میدان مبارزه گریخت. قرینه ای از فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام عرض کردیم که ان الرعب والخوف من جهاد المستحق للجهاد والمتواضرين على الذلال ذلال. ترسیدن و وحشت کردن از جهاد با کسانی که استحقاق جهاد رو دارن خودش گمراهی است. ممکنه این سوال پیش بیاد که مستحق جهاد چه کسانی هستند؟ حضرت دو دسته رو در این روایت به عنوان مستحقین جهاد مطرح میکنند. این دو دسته اولا متواضرین بر ضلالند، یعنی همون کسانی که به حمایت از هم برای گمراه کردن اهل ایمان قدم برمی‌دارن. ملاحظه می‌کنید در جنگ شناختی که دشمن در ماه‌های اخیر علیه جمهوری اسلامی راه انداخت، همه تلویزیون‌های ماهواره‌ای از کشورهای مختلف اروپایی و بعضی از کشورهای منطقه، همه سایت‌ها، همه ابزار اثرگذاری، همه شبکه‌های اجتماعی در اختیار اونها و همه بلندگوهای رسمی شروع کردند همدیگر رو کمک کردند برای ضربه زدن به نظام اسلامی ایران. وزرای خارجه گارد گرفتن، 10 تا وزیر خارجه زن با هم موضع گرفتن و رفتار ایران رو در رابطه با حجاب و مناسبات زنان در جامعه ایران مورد هجوم قرار دادن. اینها متواضعین بر زلالند. وقتی اینجوری صف کشیدند، این یکی از مصادیق همین کسانی است که امیرالمومنین در این روایت اونها رو مستحق للجهاد میدونه، باید در مقابل اونها جهاد کرد، جهاد به شکل خودش. متواضعین بر گمراه سازی اهل ایمان با تبلیغات، ترویج باطل در صدد تخلیه اعتماد به نفس در مؤمنین هستند. میخوان مؤمنین اعتماد به نفسشون رو از دست بدن. هر کجا نشستن گفتن 3 روز دیگه، 4 روز دیگه، 1 هفته دیگه، آخر هفته، آخر ماه نظام ایران ساقط میشه، با وضعیت جدیدی مواجه میشه. در صدد ناامیدسازی جامعه ایمانی هستند، در صدد سست کردن روحیه ایمانی و به انحراف کشیدن افکار و عقاید جامعه مسلمینند. حضرت ترس و وحشت در برابر این دسته از کفار رو خودش رو موجب گمراهی در دین و از دست دادن دنیا با ذلت و خاری توصیف کردند. یعنی سکوت و بیعملی در برابر جنگ نرم، سکوت و بیعملی در برابر متواضعین اهل الزلال، این خودش مایه خاری و مایه ذلت است. رفته رفته به تغییر باورهای جامعه ایمانی و در نهایت به گمراهی جامعه اسلامی ختم میشه. هجوم اونها ایمان جامعه ایمانی رو تخلیه میکنه. وقتی باورها تغییر کرد، حکومتی با مشخصهای مطلوب دینی، حکومت‌هایی که لیبل دینی دارند، رفتار دینی دارند، عملکرد دینی دارند، به شرع پایبندند، دیگه مطلوب جامعه بیدین نخواهد بود. آحاد جامعه به فکر این می‌افتند که یه حکومتی رو سر کار بیاریم که به حجاب ما گیر نده، به بی‌حجابی گیر نده، به مشروب خوری گیر نده، به آزادی های مطلق بین زن و مرد گیر نده. وقتی اینجوری شد، حکومت لایق رو میخوان سر کار بیارن، قدرت دنیای مسلمان ها رو به زور از زمامداران اسلامی بگیرن. و لا سمح الله خاری و ذلت رو برای جامعه اسلامی به پی بیارند. پس در صورت ضعف کفار در میدان جنگ نرم، بر مؤمنین متعین است که با قدرت و شجاعت در برابر توطئه دشمن بایستند تا از بروز حالتهای ناخوشایند جلوگیری کنند. یعنی اگر دشمن نتوانست در جنگ سخت نظام اسلامی رو تغییر بده یا سرنگون کنه، نباید اجازه داد در جنگ نرم با تغییر ذائقه مردم به چنین هدفی دست پیدا بکنه. این متواضعین بر زلال اولین دسته از کسانی بودند که حضرت فرمود در برابرشون نترسید. دومین دسته کسانی که در میدان قتال در برابر مسلمین سفارایی میکنند. الفرار من الزحف عند حضرت القتال، فرار از برابر کسانی که در میدان قتال و نبرد به مسلمان ها هجوم میارن، یعنی در برابر هجوم دشمن ناپایدارند، عقب نشینی در هنگامه نبرد رو در پیش میگیرن. این گونه افراد با فرارشون از معرکه خاری و ذلت رو در دنیا برای خودشون رقم میزنن و مستوجب سوختن در آتش غضب الهی. پس گریز و فرار از برابر دشمن، خواه اون وقتی که در میدان صف کشیده با سلاح نظامی سخت برای از بین بردن نظام اسلامی کار میکنه، یا اون موقعی که پشت به پشت هم دادن برای گمراهی جامعه اسلامی تلاش میکنن، عملی حرام است. گریز و فرار عملی حرام است. این برداشت ما از آیه بود و قرینه فرمایش امیرالمومنین را هم زمیمش کردیم. علاوه بر این برداشت و فرمایش امیرالمومنین، در روایت شیخ صدوق هم که گفتیم بر اساس طریق چهارم که شیخ صدوق روایت رو نقل کرده سندش صحیح است، چند تا تعلیل برای حرمت فرار از جهاد در میدان ذکر شده که اون ادله یا به صورت اقوا یا عیناً در صورت فرار از جنگ نرم هم وجود دارند. این ادله که قبلا گفتیم الان هم اشاره میکنیم، با تنقیح منات در معیار حکم شرعی و حکم حرمت فرار از معرکه میتونه تکرار بشود در حرمت پشت کردن به دشمن در لحظه هجوم نرم. چرا؟ چون ثمره هر دو هجوم، چه هجوم سخت چه هجوم نرم، شیء واحده و اون سوس شدن حاکمیت اسلامی. و چه بسا آثار تخریبی جنگ نرم سخت‌تر از آثار تخریبی جنگ سخت باشه، چون در جنگ نرم دشمن به باورها، اعتقادات و تدین جامعه مؤمنین هجوم میاره، ولی در جنگ سخت ممکنه که به ابنیه و اموال و دارایی ها و ممتلکات، و الان که پیشرفت های نظامی گسترده شده از فاصله چند صد کیلومتری ممکنه توپ و تانکش بیاد خانه های مردم رو، جان مردم رو بگیره، ولی در جنگ نرم ایمان مردم و اعتقاد مردم رو میخواد بگیره. تحلیل هایی رو که توی روایت مرحوم شیخ صدوق مطرح شده بود عبارت بود از سستی و ضعف در دین، یعنی فرار از جنگ فرمود که سستی و ضعف دین رو به همراه داره، سبک شمرده شدن پیغمبران و امامان عادل رو در پی داره، به انکار چیزهایی منجر میشه که پیامبران و ائمه عدل برای ترویج اونها تلاش کردن، مثل اقرار به ربوبیت، ربوبیت پروردگار، عدل گستری، پایبندی به عدالت، مبارزه با جور و ستم، مقابله و از بین بردن فساد. اینها دسترنج تلاش انبیا و ائمه علیه السلامه. اگر از اقرار ربوبیت چیزی باقی نموند یعنی تلاش اونها از بین رفته. زمین ساز جرأت پیدا کردن کفار بر مسلمان ها میشه، باعث زبان درازی و دشنام گفتن اونها خواهد شد علیه مسلمان ها، زمین ساز خونریزی بیشتر و کشته شدن مسلمان ها میشه، دین خدا آسیب ببینه و سایر فسادهایی که اشاره شده. خب وقتی در این روایت میفرماد که به دشمن پشت نکنید چون این آثار مخرب رو داره، یعنی در هر کجایی که اگر به دشمن پشت کردید و این آثار مخرب رو داشت، همین حکم شرعی جاری است. اگر در میدان قتال به دشمن پشت کردید و دین از بین رفت، به دلیل اینی که پشت کردید دین از بین رفت، پس پشت کردن حرامه. اگر در هر میدان دیگه از جمله میدان جنگ نرم هم به دشمن پشت کردید و باعث شد دین و ایمان مردم از بین بره، اینجا هم فرار از میدان نبرد و زحف به دلیل همون پیامدهای ناگوارش عملی حرامه. یه موقع پیامدهای منفی از رهگذر تنی و بیتوجهی به هجوم دشمن در جنگ سخته، یه بار تنی و کوتاهی در جنگ نرم باعث این مصیبت ها میشه. حکم تنی، حکم حرمت تنی یا فرار از جنگ نرم در حکم تنی و فرار از جنگ سخت بس شبیه همه و معیار واحدی داره. با این مقدماتی که ما میگیم فرار از جنگ و پشت کردن به دشمن در هر دو الگوی جهاد، هم از جهاد نرم و جهاد سخت، حرام است. پشت کردن به دشمن در هر حال و فرار از رفتار خصمانه قدرت سخت و نرم حکومت اسلامی آسیب میبینه. یعنی فرار از جنگ باعث از بین رفتن قدرت سخت و قدرت نرم جامعه اسلامی میشه. هم قدرت نرم از بین میرود، هم قدرت سخت جامعه رو به کشتن میده و تهدید جدی برای نظام اندیشه‌ای دینی فراهم میکنه. به این دلیل هاست که ما تأکید میکنیم حکم حرمت فرار از جنگ سخت عیناً بر حرمت فرار از جنگ نرم انطباق داره. لذا در لحظه هجوم و ضعف دشمن، خواه در جنگ سخت باشه یا در جنگ نرم باشه، هجوم وقتی انجام میشه فرار عملی حرام است. جهاد در این لحظه واجبی متعین است و هیچ کس حق نداره میدان رو به نفع دشمن تخلیه کنه. این مبحث دوم بود. مبحث اول بررسی ادله حکم حرمت فرار از زحف، مبحث دوم مطابقت فرار از زحف در جنگ نرم بر فرار از زحف در جنگ سخت. مبحث سوم گونه شناسی زحف و هجوم دشمن در جنگ نرمه. در جنگ سخت و هجوم نظامی شما دشمن رو میبینید، آتش خمپاره هاشون رو حس میکنید و میبینید، صدای تیر و تفنگشون رو میشنوید. شیوه هجوم دشمن در جنگ سخت شناخته شده است. در وضعیت کنونی جهان معمولاً جنگ ها با مانورهای هوایی شروع میشه. مثلا کشور مهاجم در لحظه عملیات با به پرواز در آوردن ده ها جنگنده شکاری آسمان کشور هدف رو اشغال میکنند، یا مناطقی رو مورد هجوم و بمبارون قرار میدن. رسانه هاشون اعلام میکنه رسما که ما مثلا عملیات نظامی رو آغاز کردیم. توپخانه هاشون شروع میکنه به کار کردن. تانک هاشون پیشروی رو آغاز میکنند. در گذشته سوار نظام یا پیاده نظام از نقطه‌ای به مرزهای زمینی و شناخته شده تعرض می‌کردند. الان با قبل از اینکه پیاده نظام حرکت بکنه نیروی هوایی و دریایی و زمینی شروع میکنن هجوم گسترده میارن با جنگ افزارهای به روز و کلاسیکشون. پس ضعف و هجوم دشمن، پیشروی دشمن، اقدام دشمن برای عملیات نظامی علیه یک کشور دیگری در میدان کاملا شناخته شده است. در جنگ سخت کاملا میشه آغاز جنگ رو احساس کرد. اما در جنگ نرم چطور؟ در جنگ نرم که در حقیقت تعرض و پیشروی به سوی هجوم بر عقول و ادراکات جامعه بشری است. برای ما که یک جامعه اسلامی داریم و یک دولت و حکومت اسلامی، هجوم آغاز میشه برای اینکه اندیشه و باور دینی رو در گام اول تخلیه بکنه. این هجوم مثل توپ و تانک، مثل استفاده از هواپیما و جنگنده و شکاری و اینها، ضد هوایی و هوایی آشکار نیست، دیده نمیشه، سر و صدا نداره، انفجار نداره، کشته روی زمین نداره. پس باید ببینیم وقتی میگیم فرار از ضعف حرام است و فرقی نمی کند که ضعف دشمن در میدان جنگ سخت باشد یا جنگ نرم، ما ضعف دشمن در جنگ سخت رو میبینیم، حس میکنیم، اما ضعف دشمن در جنگ نرم رو نمیبینیم. ممکنه احساس هم نکنیم، ممکنه نتیجهش رو هم به سرعت نبینیم، ولی وجود داره. این گلوگاه‌های تعرضی دشمن و گلوگاهی که دشمن ازش هجوم میاره کجاست و به چه شکلی هجوم میاره، این موضوع بحث ماست در مبحث سوم که انشاءالله در جلسه آتی ادامه خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.